بینندگان ارجمند شما رو با دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز رو برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان این موضوع های نشر. شهرداری کانی بودان میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروند جمهوری همسایه که در این کشتارها گمان بر می شوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قزاقستان 4 میلیون اپریتوی جستجوی خود را زمانی شد.
پول نباشد برق هم نمی شود. اداره مالیه کولا به مرکز اپیدمیالوگی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی اپاراتوری که مثلا ما استفاده میبرن خر درآمد میگیرن برای صورت ما ایسوی برق هست درو برق نه مبلغ نمیشون.
و چیگونه می شود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریادزنی های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
و از کانی بودان شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بودان که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمامی جمهوری را وحشت زده کرده بودند به حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بودان دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بودان روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار نفر ساکنان شهری کانی بودان را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احجان تختایف، منوچهر عادلیف و بختیار رفشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بودان دستگیر کرد.
چهار نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشون جزای یک عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما تاریخ ما را سرمایه اخباری ما از حسابی من اخباراتوی که مقاماتوی حفظی و خدادگی برخوردار هستید این چیزی از من گفتم اعتبارم خلاصان معلوماتون که در دستی ما هست.
در ادامه گفته های رئیس شهری کانی بودان نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتنی صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مرد ستاروف معلومات دارند، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلیف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به دو نفر شهروندان جمهوری قرغیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قرغیزستان 4 میلیون اپریتوی جستجوی خود را زمانی شدند.
نام و نسبشان را شما معلوم شخصیتشان
شهروندان جمهوری قزاقستان اسیف نوربولسون، مقصدبیگ و قطمانبیگ نیز از روی نقشه تبلان تریز نمودارشان در یک جایی جنایتی کشتارو صادر کردند و آنها مورد جستجوی رسمی قرار دادند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتن در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در هفت ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلیل های شایعه را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بودان، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کانی بودان براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می کردند در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزا محمدی، رادیو آزادی شهری کنی بودم.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس میکنند. امسال ایران و پاکستان تقریباً 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دست جمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در اصالات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقامجوی حکومت طالبان و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، بخصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبسهای خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل سال 2025 به افغانستان که وضع بشریش طرف بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمی گردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسانی سازمان ملل و دفتر سازمان ملل آید به حقوق انسان بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلاب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کار را کرده نمی تواند. چون که بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید با کجا روند؟ محمود جان رحمت‌زاده وز را از مقامات دخلداری کلاب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلاب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلاب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند.
بیلینگی کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه. مالیه میگه پول نیست، نمیگذارونش. این همو سیم کشدیم ای مرکزی وینیمیو یا سیم کشدیم ای مرکزی فر ایمونیزیاتسا کور بودیم. شکر کنیم این هم بکرسینش 16000 سوم پروچنی در بالای استولش سودگی 2 هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می‌گردد. هر مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می‌کنند. اما در ریاست مالیه منطقه کلاب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب های مخصوص بودجه هم است، ما قطع همین سوای تندرستی دعوامون هم شود. در برق عموماً در صورت های مخصوص مبلغ‌گذاری نمی‌کنند، می‌گیرند در تعمیر و در دیگر خرجات وای می‌مانند، به فایده می‌مانند. نویسیده که برای پیشبردی کارهای تمام چیزی اپاراتوری که مثلا اون استفاده می‌برند، خرج درآمد می‌گیرند برای صورت های مخصوص از برق های در اون برق مبلغ نمی‌شوند.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار می‌رود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می‌بینند.
تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون سومون در زیاد تر همه شما می‌دونید این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنتی که ای مؤسسه چی می‌گیریم تشکیلاتی که مودا یوردان می‌کنن این دارو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر با بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. رئیست مالیه سبب تأخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه میبینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار میدارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند.
در حالی که انسان‌های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا می‌گیرد، یک مربی در آمریکا راه تاثیربخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی‌ها را پیدا کرده است. منی هرناندز محفلی سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده، برایشان با اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری می‌کند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزانبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگو آمریکا گذشت و صدای داد زنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریاد زنی به اینجا آمده است. محفل فریاد زنی چیکاگو آدمانی را سرجم کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندز، مربی از لس آنجلس، آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق میکند.
با باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندز ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم، رفتیم.
هرناندز گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم، عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتند بله، ما هم همراه می شویم. وایها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکتداران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن سه دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بکرکند.
برای بعضی شرکتداران فریادزنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روبال کابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید.
اینجا با افراد و می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندز محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را می توانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتون هم می توانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، می توانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغ های ما در سامانه آزادی نقطه آرگ است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهری کانی بادام دادگاه عالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی بادام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار ساکن کانی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلو و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام در حضور خبرنگاران گفت چهار نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهکار دانسته شدند. نسبتش جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت‌های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته میتوانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبری فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت اموری فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای آن 24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی‌مانده‌های هواپیما در دامنه کو 15 کیلومتری تند در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اوی انت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام میرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداره ساختمانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نوی باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد تصدیق طرح ساختمان باغ نوی حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته میشود، افزود مسئول اداره ساختمان دوشنبه. طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بدی نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به 800 دلار رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به 800 دلار رسیده است. این نظر به اولی سال 250 دلار بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. با گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظر داشته پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت، ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام میرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرضی دراز مدت یا ایپاتیکا پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان میشود. ولی او سنه ارزان شوی چیپتا ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد ربط داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیت مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های واپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه های زمینی از جمله طریق افتابوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می کشد و مهاجران می گن در راه ها بخصوص در بیابان های قزاقستان عذاب می کشند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او زیر
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
اتحادیه اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیکی را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ازل اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا به گزارش های زیاد درباره لتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی، به احترامی با آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکان، رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کاری دفتر در تاجیکستان را در بر میگیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه دیگر باره از سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه به بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می‌بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نیاتها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد میکند گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا میکند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سری آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. در تاجیکستان در 2 سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون به زندان محکوم کردند. اتحادیه اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مخالفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
تو اگر بسوی ما نظر نداری میلی،
عشق مرا بسر نداری میلی من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی من اگر مثل همیشه انتظارم میلی میلی عشقی به ما وفا نکردی دردی دل ما جوا نکردی میلی عشقی به پاسی آشنا
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشور اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی میکنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چنین اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطر ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشور فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود نه برای زندگی صلح‌آمیز در کنار آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریتز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اول های همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غزه بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس و گروه های همپیمانی آن خواهد بود. اسرائیل پس از جنگ سال 1967 شرق بیت المقدس را به سرزمین خود پیوست کرد و آن را بخشی از پایتختی خود میداند. این کشور همچنین در کرانه غربی ده ها شهرک یهودی نشین بنیاد کرده است که برخی از آنها اکنون بیش از 500 هزار اهالی دارند. حدود 3 میلیون فلسطینی ساکن این منطقه نیز تحت حکومت نظامی اسرائیل زندگی میکنند. تشکیلات خودگردان فلسطین تنها در مرکزهای جمعیتی اختیارات اندکی دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه دوشنبه یک ساکن یزگلام را به 5 سال زندان محکوم کرد. عابد قوتبیکوف، برادرزاده مولوی عبدالله بیگ روحانی شناخته، در جماعت را روز 11 ایول و پس درهای بسته محاکمه کردند. یکی از خویشاوندان عابد قوتبیکوف روز 24 ایول به رادیو آزادی گفت او را دعوت به افرادگرایی از طریق اینترنت گناهکار دانستند، اگرچه به قبل خویشاوندانش و یک مهاجر عادی کاری بود و با دو فرزندش در روسیه زندگی داشت. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. عابد قوتبیکوف را با درخواست مقامات تاجیکستان همراه 3 نفر دیگر از ساکنان یزگلام 2 ماه پیش پلیس روسیه در مسکو دستگیر کرد و سپس به دوشنبه استرداد نمود. مصاحبه رادیو آزادی گفت عابد قوتبیکوف را شاید به خاطر عمکش روحانی شناخته عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزگلامی جزا دادند. همصحبتی موافصود در باره سرنوشت 3 نفر دیگری که همراه عابد قوتبیکوف از روسیه آورده شده بودند درک ندارد. عبدالله بی قوتبیکوف معروف به مولوی عبدالله یزگلامی را ماه ایولی سال 2021 بازداشت و ماه سپتامبر همان سال با گناه دعوت به افرادگرایی به 5 سال زندان محکوم کردند. ماه ایونی امسال دادگاه دوشنبه 9 نفر را که اکثرتشان زادگان جماعت یزگلام بودند با گناه افرادگرایی و تأسیس سازمان افرادگرا و پنهان داشتن جنایت به مهلت‌های گوناگون زندان محکوم کرد. ماه دیکبر سال گذشته دادگاه عالی 31 ساکن جماعت را به گناه های گوناگون از جمله عضویت در سازمان تندروی انصارالله از 2 تا 23 سال زندان محکوم کرد. سازمان های حامی حقوق پیوسته حکومت و مقامات تاجیکستان را تنقید می کنند که با بهانه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم حقوق مردم و بخصوص حقوق مذهبی مردم را پایمال می کند. کمیسیون بین المللی امریکا در باره آزادی های دینی هم هر سال تاجیکستان را برای بی‌اعتنایی به حقوق مذهبی مردم تنقید کرده و آن را در ردیف کشورهای مورد نگرانی خاص جای داده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهری اولان‌باتور آغاز یافت شرکت دارند. در مسابقات قهرمانی جهان در رشته‌های گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله که 28 ایول در پایتخت یونان افینا شروع می‌گردد، تاجیکستان را 6 گوشتیگر نمایندگی خواهند کرد. این افغانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقات سیر جهانی جودا، گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که 25 ایول در پایتخت مغولستان شهر اولان‌باتور شروع شد اشتراک دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودا، برای شرکت در تاسکلوه بزرگی اولنباتر تا حالا 236 ورزشگر از 28 کشوری 4 قاره عالم نام‌نویس شدند. باید دسته منتخب تاجیکستان 12 ورزشگر داخلند که در 6 وزن بین مردان و در 2 وزن میان زنان رقابت می کنند. در روز اول مسابقات 25 ایول 4 پهلوانی تاجیک وارد رقابت شدند. مهرزاد صوفیف در وزن تا 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دوم بر نماینده قزاقستان نور عادل ارشان پیروز شده به دور چهارک نهایی راه یافت. صوفیف در چهارک فینال توران بایراموی آذربایجانی را شکست داده به نیم فینال برآمد، ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی از حیاتو کندوی ژاپنی شکست خورد. همکنون مهرزاد صوفیف در قسم نهایی روز اول مسابقات برای مدال برنجی با سخبت بیمبسورین مغول مبارزه می برد. در وزن تا 66 کیلو پهلوان جوان تاجیک یاسین بابا کلانوف در دور اول بر یرژان یرنکویپوی قزاق دست بالا شده، در دوری بعدی از ارخیم بایر با تاک تاخی مغول مغلوب شد. پهلوانی پرتجربه تاجیک مولا رجب خلیفایف در وزن تا 66 کیلو در دوری اول از خویه زیانگ از چین شکست خورد. در مسابقه زنان الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو در دوری اول بر یقی گونگ از چین پیروز شده، در دوری چهارک نهایی از کسینیا گالیتسکای روسیگی که تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد شکست خورد. الکساندرا کان در دوری تسلا بخش از نومینتویا انخباتری مغول مغلوب شد و در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. در این وزن میزراب شالایقف که در دوری اول آزاد می باشد، در دوری دویم با ولاد ویسان از رومینیا برقابت می پردازد. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقات 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5000 یورو. برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. ورزشکاران در این مسابقات بین المللی بجز از مدال و جایزه های مالی اینچنین صاحب امتیاز ها در فهرست جهانی جدا می گردند. برای جای اول 1000 امتیاز، جای دوم 700، جای سوم 500، جای پنجم 360 و جای هفتم 260 امتیاز داده می شود. مسابقات قهرمانی جهان در اصلاحای گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی بین ورزشکاران تا 17 ساله از 28 ایول تا 3 آوگوست در پایتخت یونان آفینا دایر می‌گردد. در این مسابقات جهانی تاجیکستان را 6 گوشتیگیر نمایندگی می‌کنند. بعد دسته تاجیکستان در رشته گوشتی یونانی و رومی 5 نفر شاملند. مهدی براتوف در وزن 55 کیلو، امیر آبیدوف در وزن 60 کیلو، شاه جهان بابایف در وزن 65 کیلو، علیشر روزیمادوف در وزن 71 کیلو و محمد سلطانزاده در وزن 80 کیلو. در رشته گوشتی آزاد تاجیکستان را تنها یک نفر ایوب بازارزاده در وزن 71 کیلو معرفی خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87 88، سال 89 90 الکی من اسپیرانت بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همشون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سفرشین سکرید نو مخفی جای داشتگی حجت ها کشاده شدن. از اونجلا من هم سال 89-90 با اونوش به این سفرشین سکرید نو حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید؟
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی سو گلوه چلمه کتای دیوید خالات شتایی تی پاسدان میکنم بسمچه تو تریخ نده شتاد تریتا نمیست نده ستریلیت تاگدا بودید پالیتیکا سرید ماید.
این حرفی لیلین؟
این معنی آن داره. این بله تلگرام میکی جنوبی لیلین با میخیل وسیلوش فروندی میفرستند، میگد که بیند که شخصی که در سرش چلمه دارد،
خوب فهمه،
خوب خالت یعنی جیلک
جامعه،
خلق جامعه جیلک میپوشد، حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماشو در جایش پراندن در کار، اون وقت سیاست میشه.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من واخوردن که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در همین قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه. از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت را، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای هشتادون به تحقیق این موضوع آغاز کردید، سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی، شما میدونید از نام همین کتاب میخواد است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد، من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدن برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشون های سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان،
در تاجیکستان در همون وقت. بعدن من از مطبوعاتی آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است، موافق با همون تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را با زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثای هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد، تا تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نه اصل 21 بود، موضوعشون بود که با این دیویم از ساخته شدن قلعه ویرنی الماتای و اشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد اویست سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوری تا کابل در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعدی به سر قدرت آمدن لینین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فیض الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن وقایع کلیس فگر شوندگی بود.
بله.
خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شدن.
البته ناکام شدن. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا نگران حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضایی؟
با امضایی فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امضا مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا کی؟
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا. خود امارت برای آینده خودش کادرهای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجه به پسر قاسم خواجه. آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه،
فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه باید آینده میامد و به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اسنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که رجوع کنید؟
اصلا این مسئولیتشون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقته حتی مسئولیتشون ممکنه باشد، اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقت ارتفزر
به نام لیلین
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها می دانستن که در بخارا کسی برای دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکرد، نه جوان بخورا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخورا را. به این خاطر اونها مکتوب نویسن خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشن مثل یه اروپا کنه، امیرم جوشه باشد،
این سرازیر شود
و سرازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم میلیسن.
خب به همین منیفست بیاییم، زیر تأثیری همین جدیدها و هر نامی دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تأثیری فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خوشحالی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند. و مشاوری همین اصلاحات هم روسیه همون وقته بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جوان بخارا همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستات شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم تاریخ، میبینیم یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای نبرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد، چرا باید این دولت از بای نبرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردن که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دویم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های صرف رو گیرد. لیکن در مجموع بعدن حال ما وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خیلی مرکز بخارا مردم قیام خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری صرف را از بخارا راندن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بایستی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنند. از روی معلومات های تاریخی از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادعا میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مهدی تعیین میشه. آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد.
نه دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا میمونند، از آن را عبدالقادر محی‌الدین فهم خواهش میکنه که هجوم
صورت
بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته.
روسا خودشان از کابل نو و سمالیات ها و شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فیض الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله سروازی
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها رو در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمیتر اون وقت می نویسد که در بخارا با جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فیض الله خواجایف بود اون خانه ها سوق سلامت موندن، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن چون میگن که مردم نخیستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها ناراضی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش به خرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نه و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقت هم به دست آوردن، مکتب های نه هم کشدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. ناراضگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود، حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشم خواب با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه برای شهرتی.
شبی سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره ای راه نما، نمی نمایی چرا، ستاره ای راه نما، کجا کجایی برا، ستاره ای راه نما.
جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره‌ای راهنما ستاره‌ای راهنما نهی امیدم بده رهی سفیدم بده او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما او بر فرو فرا ستاره‌ای راهنما
بینندگان ارجمند شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. امروز جمعه 25 ایول است. همکاران ما در تاجیکستان و پراگ مهمترین خبرهای روز را برای شما آماده کردند و حالا توجه کنید به عنوان این موضوع های نشر. شهرداری کانی بادام میگوید تاجیکستانی های مسئول سلسله کشتارهای پارسال به حبس ابد محکوم شدند. جستجوی دو شهروند جمهوری همسایه که در این کشتارها گمانبر میشوند دوام دارد.
برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قزاقستان 4 میلیون اپلیتوی جستجوی خود را گمانده شد.
پول نباشد برخم نمی شود. اداره مالیه کلا به مرکز اپیدمیالوگی این شهر سبب نبود نیروی برق را شرح داد.
تمام چیزی یا اپاراتوری که مثلا همون استفاده می برن خرد درآمد می گیرن برای صورت همون ایسوی برق هست. یارو برق نه مبلغ نمی شود.
و چیگونه می شود از استرس و بغض و ناراحتی رها شد؟ در امریکا یک محفل فریادزنی های گروهی تأسیس شده است که برای رهایی از فشار عصب و دلخوری ها کمک میکند.
به باور من فریادزنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
و از کانی بادام شروع میکنیم. با قرار دادگاه اجرا کنندگان سلسله کشتارهای مرموز و وحشیانه در کانی بادام که سال گذشته نه تنها ساکنان این شهر بلکه تمامی جمهوری را وحشت زده کرده بودند به حبس ابد محکوم گردیدند. در این باره رئیس شهری کانی بادام دوران زاهدزاده امروز در نشست خبری نقشویش به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همکارمان فرزان محمدی که در این نشست حضور داشت گزارش می‌دهد که جستجوی خارجیان دست داشته در این کشتارها هنوز ادامه دارد.
مسئله کشتارهای پای در هم.
دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان این شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار نفر ساکنان شهری کانی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کرده بود و طول این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستانی کل تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که صالح جان خدای بردیف، احجان تختایف، منوچهر عادلف و بختیار رفشنف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پی هم در کانی بادام دستگیر کرد.
چهار نفری که شما گفتید نامبر کردید برای صادر نمودن جنایت‌های کشتار گناهکار دانسته شده است. نسبتشان جزای یک عمر محروم ساختن از آزادی تطبیق کرده شده است. علاقه شما طریقی من رسانه اخبار اما از حسابی من اخباراتوی که مقاماتوی حفظی و خدادگی برخوردار هستید این چیزی از من گفته میتوانم خلاصان معلوماتون که در دستی ما هست.
عمومباران شهروندان جمهوری تاجیکستان ستاروف مرد.
در ادامه گفته های رئیس شهری کانی بادام نماینده شعبه کارهای داخلی این شهر گفت که تنها نسبت حکم حبس ابد گرفتنی صالح جان خدای بردیف، احد جان تختایف، بختیار روشنف و مرد ستاروف معلومات دارند، ولی درباره تقدیر پرونده منوچهر عادلوف اطلاع ندارند. همچنین گفته نشد که سرکرده های گروه کی بودند و مقصد این عملی آنها چی بوده است. ولی با درخواست تاجیکستان در پیوند به این کشتارها دو شهروند قرغیزستان را در پایگرد رسمی قرار دادند.
وابسته به دو نفر شهروندان جمهوری قرغیزستان تفتیشات ادامه دارد. برای دستگیر کردن آنها مقامات سلاحدار جمهوری قرغیزستان 4 میلیون اپلیتوی جستجوی خود را گمانده شد.
نام و نسبشان معلوم. شخصیتشان
شهروندان جمهوری قزاقستان اسیف نوربوغوزسون، مقصدبیگ و قوتمانبیگ نیز از روی نقشه تابلان تعریض نمودارشان در یک جای جنایتی کوشتوروف صادر کردند. با آنها مورد جستجوی رسمی قرار دادند.
نفرانی که طبق حکم دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شدند در مجموع به کشتار 23 نفر از جمله 8 نابالغ گناهکار دانسته می شوند. قبلا پیوندان این بازداشت شدگان دست داشتند در کشتارهای پی در پی را زیر سوال و شبهه برده بودند. در حالی که مقامات انتظامی بعد از بازداشت گمانزدها در 7 ماه اخیر تفصیلاتی ندادند، بعضی از نزدیکان کشته شده ها میگویند مقامات گمانزدها را به جای حادثه آوردند و دلایل های شایع را نشان دادند. پاره از چنین نوارها به شبکه های اجتماعی راه یافته است، اما ویدیوی پاره آن دسترس نیست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. سنجشی ماشین ها که از نیمه ماه دکبر سال 2024 در درآمدگاه شهری کانی بادام براه مانده شده بود، ادامه دارد. ولی نظامیان که در خیمه های مخصوص به طور شبانه روزی منطقه را پاسبانی می کردند در اولی ماه اپریل امسال به این کار خود پایان دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهری کانی بادام.
سازمان ملل متحد گفت مقامات طالبان با پایمالکنی حقوق انسان راه داده شهروندان از ایران و پاکستان مجبوراً برگشته افغانستان را شکنجه و خودسرانه حبس می کنند. امسال ایران و پاکستان تقریبا 2 میلیون پناهجوی افغانستانی را زوراً به کشورشان برگردانیدند. در گروه ریسک زنان و دختران، خادمان پیشین حکومت و هم نمایندگان جامعه مدنی هستند. حالا تاجیکستان هم از آنها پیروی کرده دست به اخراج دست جمعان پناهجویان زده است. تفصیلات از طاهر سفر.
در اظهارات سازمان ملل آمده است مردم برگشته به کشور تحت خطر انتقامجویی حکومت طالبان و دیگر حالتهای پایمال کردن حقوق انسان قرار دارند، بخصوص زنان و دختران، افرادی که با حکومت پیشین و نیروهای امنیتی آن کار کردند و همچنین کارمندان مطبوعات و جامعه شهروندی. به نوشته سازمان ملل، این همه پایمال کردن حقوق در بدرفتاری، حبسهای خودسرانه و تهدید به امنیت خصوصی افاده می شوند. بنا به حساب آژانس پناهندگی سازمان ملل، سال 2025 به افغانستانی که وضع بشریش طرف بدتر می شود تا 3 میلیون نفر برمی گردند. اظهارات یونما، هیئت کمک رسانی سازمان ملل و دفتر سازمان ملل آید به حقوق انسان بر اساس مصاحبه ها با 49 افغانستانی برگشته اساس یافته است. حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده سازمان ملل را در پهن کردن تبلیغات و آوازه ها گناهکار کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز 24 ایول به فرانس پرس گفته است نفرانی که دربارش در گزارش سخن می رود می توانند به خطا را دهند و یا مخالفان نظام باشند، در فکر تبلیغات یا پهن کردن آوازه هستند و از این خاطر یونما را با این مقصد استفاده می برند.
در منطقه کلوب اگر این شب و روز کسی بیمار شد و خواست خون سپرده بفهمد که چی دردی در بدن دارد، به احتمال زیاد این کار را کرده نمی تواند. چون که بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلوب و آزمایشگاه آن بی برق مانده است. 2 هفته زیاد شد. علتش هم این بوده است که ریاست مالیه پول برق این مؤسسه مهم طبی را نپرداخته است. چرا چنین شد و بیمارانی که باید سری وقت معالجه شوند تا دیگران را سرایت نکنند باید به کجا روند؟ محمود جان رحمت‌زاده وز را از مقامات دخلداری کلوب سوال کرد.
بینای مرکز بهداشتی و اپیدمیولوژی منطقه کلوب زیاده از 2 هفته باز از قوای برق محروم است. در نتیجه تجهیزات آزمایشگاه از کار باز ماندند. سبب قطع گردیدن برق سری وقت پرداخت نشدن مبلغ استفاده نیروی برق از جانب ریاست مالیه منطقه کلوب است. رهبریت مرکز چندین مرتبه به مالیه درخواست ارسال نمودند، اما تا حال جوابی مثبت نگرفتند.
بیلینگی کشتای 16000 سومانی پروچنی دارم در مالیه. مالیه میگه پول نیست، نمیگذرونش. این هم سیم کشدیم ای مرکزی ونیمیو یا سیم کشدیم ای مرکزی فر ایمونیزیاسیا کور بوده سیم چکار کنیم؟ این هم بکرسین 16000 سوم پروچنی در بالای استولش شده گیای 2 هفته برق ندارم.
پرداخت مبلغ برق، آب و دیگر خدمت‌رسانی های کمونالی مؤسسه های دولتی از حساب بودجه دولت عملی می‌گردد. هر مو مؤسسه ها درخواست پرداخت را به مالیه ارسال می‌کنند. اما در ریاست مالیه منطقه کلوب گفتند که مبلغ برای پرداخت برق باید از صورت حساب های مخصوصی همان اداره اجرا شود.
در وقت تهیه بودجه صورت حساب مخصوص بودجه تماسته
مو خاطر همین سوای تندرستی دعوام نمیشوا در برق عموماً در صورت مخصوص مبلغزوی نمیتیم میگیرن در تعمیر و در دیگر خراجتوی وی میمونن به فایده میمونن نویسیده که برای پیش بودی کورای تموم ایچیدی اپاراتوری که مثل همون استفاده میبرن خرد درآمد میگیرن برای صورت مخصوص ایسوی برق های در او برق مبلغ نمیشوان.
حالا آزمایشگاه ویروسولوژی مرکز که یکی از مهمترین بخش های آن به شمار می رود با سبب نبودن برق فعال نیست. با گفته مسئولین تجهیزات نازک آزمایشگاه در حالت بی‌برقی آسیب می بینند.
تجهیزات همین آزمایشگاه ویروسولوژی ما 1 میلیون تومان در زیاد تای همه شما می دانید. این قدر وای ما این قدر ریاکتیو ریاگنت هایی که مؤسسه چی می گیریم تشکیلات هایی که مودا یوردان میکنن این دارو رو آسان نیست.
با اطلاع مسئولین در 6 ماه اخیر با بودجه ولایت ختلان 39 میلیون سومانی کمتر مبلغ وارد شده است. در نتیجه مبلغ گذاری مؤسسه های بودجوی نیز زیر سوال رفته است. ریاست مالیه سبب تاخیر پرداخت ها را محض در همین کمبودی بودجه میبینند. در همین حال مسئولین مرکز بهداشتی اظهار میدارند که در چنین گرمای شدید سرنوشت ریاکتیو ها و آزمایشگاه های آنها نامعلوم باقی میماند.
در حالی که انسان های زیاد در سیاره امروز فشار اقتصادی و معیشی زیاد دارند و حالت استرس و عصبانیتشان هم بالا میگیرد، یک مربی در امریکا راه تاثیربخش رها شدن از دلخوری و ناراحتی ها را پیدا کرده است. منی هرناندس محفل سازمان داده است که مردم خسته و عصبانی را سرجمع آورده برایشان با اصطلاح برای بیرون آوردن بغض و دلسیاهی و فشار و عصبانیت یاری میکند. از کدام راه؟ از راه داد زدن، فریاد زنی گروهی. این محفل چگونه کار میکند؟ از همکارم میرزانبی خالق‌زاد میشنویم.
اگر یک روز یک شنبه گذرتان از ساحل دریای در مرکز شهر چیکاگو آمریکا گذشت و صدای دادزنی گروهی را شنیدید، حیران نشوید. گروهی عجیب مخصوص برای فریادزنی به اینجا آمده است. محفل فریادزنی چیکاگو آدمانی را سرجم کرده است که با کدام سبب ناراحت و دلشکسته شدند. مؤسس آن منی هرناندس مربی از لس آنجلس آدم را به تحریر کردن شیوه زندگیشان تشویق میکند.
به باور من فریاد زنی یک راه بسیار سالمی دلخالی کنی است، چون فشاری که هر حالت ناراحتی در داخل آدم جمع می شود بیرون می رود.
فکر تأسیس محفل ماه ایون در یک لحظه تنگ زندگی خود هرناندس ایجاد شده است.
یک روز مشکلی بود. با دوست دخترم از نزد ساحل دریا می گذشتیم. بعد گفتم می خواهی به سوی آب داد زنی؟ گفت می خواهم، رفتیم.
هرناندس گفت همین حالت او را به فکر ایجاد همین محفل تکان داد.
در ساحل چند نفر دیگر هم بود و من به آنها گفتم که حالا ما می خواهیم به سوی آب داد بزنیم، عذر که شما را ناراحت می کنیم. آنها هم گفتند بله ما هم همراه می شویم. وی ها هم آماده با ما فغان کردند و من به دوست دخترم گفتم به فکرم این همان کار است که ما و تو باید راه اندازی کنیم. همین گونه محفل فریاد زنی هم بنیاد شد.
شمار شرکتداران محفل هر یک شنبه تا رفت بیشتر می شود. پیش از هر دادزنی گروهی جمع آمدگان اول نفس کشی درست را مشق کرده بعدن سه دفعه با تمام نیرو فریاد می زنند.
تصور کنید که ما مثل یک دیگ بسته هستیم. کورتیزولی که در جسم ما جمع می شود جای بیرون رفتن ندارد و در نتیجه می توانند مثل دیگ بسته زیر فشار افزاینده بکرکند.
برای بعضی شرکتداران فریادزنی یک شیوه تبابت گردیده است.
من باید از بعضی مشکلاتم آزاد شوم. از این رو همیشه به این محفل می آیم. بعد این فریادزنی ها حالتم خوب و بسیار شاد می شوم.
روبال کابا به این محفل نه تنها برای دادزنی می آید.
اینجا با افراد با می خورم که مشکلات زیادی دارند و هیچ کس دیگری را قضاوت نمی کند. مردم برای دلخالی کنی می آید.
هرناندس محفل خود را رهایی از استرس و فشار می نامد و امیدوار است که نفران زیادی به این محفل همراه می شوند.
با امید این که هیچگاه ناراحت و عصبانی نباشید، بینندگان ارجمند، این نشی برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهم بودید، میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه آرگ است. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. با اکثر گمانبران کشتار پی در پی شهری کانی بادام، دادگاه حالی حکم حبس ابد تعیین کرده است. در این باره شهرداری کانی بادام ضمن نشست خبری به روزنامه‌نگاران اطلاع داد. همچنین گفته شد که دو شهروند قرقیزستان به این جنایت شریک دانسته شده در پیگرد قرار دارند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام روز 25 ایول اولین شده درباره حکم قاتلان چندین ساکنان شهر اطلاع داد. آخر ماه دکبر سال 2024 چهار ساکن کانی بادام را مقامات انتظامی بازداشت کردند، ولی این هفت ماه درباره آنها معلومات رسمی نشر نمی شد. دادستان کلی تاجیکستان آن وقت خبر داده بود که سالی جان خدای بردیف، احد جان تختایف، منوچهر عادلو و بختیار رفشنوف را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانی بادام دستگیر کردند. دوران زاهدزاده رئیس شهری کانی بادام در حضور خبرنگاران گفت چهار نفری که شما نامبر کردید برای صادر کردن جنایت کشتار گناهگار دانسته شدند. نسبتش جزای حبس یک عمر تطبیق کرده شده است. الکی شما از وسایط اخباری عامه و اخباراتی که وزارت‌های حفظ حقوق دادن واقف گردیدید. من همین چیز را الحال گفته میتوانم، خلاصه را همین قدر اخبار در دست من هست. با گذشت 1.5 سال از کشتارهای پیهم و اسرارآمیز در کانی بادام، بعضی از نگرانی ها همچنان باقی است. در پی هلاکت سرنشینان یک هواپیمای مسافربر در روسیه، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به همتای روسش ولادیمیر پوتین به پیوندان و نزدیکان این صدمه همدردی کرده است. در این برقیه که دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان نشر کرد، امام علی رحمان گفته است خبری فاجعه به هلاکت رسیدن مسافران در نتیجه سقوط هواپیمای مسافربر در ولایت اموری فدراسیون روسیه باعث اندوه عمیق ما گردید. هواپیمای آن 24 شرکت انگارا که در خط سیر خبروفسک بلاگوشنسک تیندا پرواز میکرد، روز 24 ایول در ولایت امور واژگون شد. حاکم این ولایت گفت در داخل هواپیما 43 مسافر از جمله 5 کودک و 6 خدمه یا هیئت پرواز بودند. باقی‌مانده‌های هواپیما در دامنه کو 15 کیلومتری تند در منطقه دشوارگذر پیدا شده است. هواپیمای سقوط کرده تقریبا 50 سال پیش در کارخانه هواپیماسازی اوی انت کیف استحصال شده است. رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان میگوید باغ حیوانات دوشنبه از مرکز شهر به دیگر جای میبرند. نظام میرزازاده روز 25 ایول در نشست خبری گفت نقشه مفصل میشود، اما جزئیات بیشتر نداد. در حاشیه این نشست خبری یک مسئول اداره ساختمانی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت باغ حیوانات را به نزدیکی شهر حصار میکوچانند. نقشه نوی باغ حیوانات در مرحله تصدیق است. بعد تصدیق طرح، ساختمان باغ نوی حیوانات آغاز میشود. این انشاءات 5 کیلومتر دورتر از پایتخت و در نزدیکی شهر حصار ساخته می شود. افزود مسئول اداره ساختمانی دوشنبه، طلب ها برای کوچاندن باغ حیوانات از پایتخت و بهتر کردن شرایط نگهداری جانوران بارها صدا داده است. فعالان جمعیتی بارها از وضع بدی نگهداری جانوران در باغ حیوانات دوشنبه بانگ استراب زدند. نرخ یک متر مربع خانه در دوشنبه به 800 دلار رسیده است. کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان بالاروی چشمرس نرخ منزل در شهر دوشنبه را تصدیق کرد و گفت هر یک متر مربع خانه در پایتخت به 800 دلار رسیده است. این نظر به اولی سال 200-250 دلار بیشتر است. نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری 25 ایول در حضور خبرنگاران گفت صاحبکاران در گذاشتن نرخ آزاد هستند، ولی انصاف هم ضرور است. به گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری، امسال با نظرداشت پایین روی قرب دلار نرخ محصولات ساختمانی کاهش یافت ولی نرخ منزل بالا رفت. نظام مرزازاده بالا روی نرخ منزل را به طلبات بازار ربط داد. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خرید آن را ندارند. بانک ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتکا پیشنهاد میکنند ولی با شرط و بهره ای که صاحب خانه شدن برای ایده فقط آرزو میماند. حبیب الله نظرزاده رهبری آژانس هوانوردی در نشست خبری روز 23 ایول در دوشنبه گفت نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی در تاجیکستان ماهای نزدیک ارزان میشود. ولی او سنه ارزان شوی چیپته ها را دقیقا اعلان نکرد. نظرزاده ارزان شوی قیمت بلیت را به سیاست آسمان باز که چند پیش در تاجیکستان اعلان کرد ربط داده است. به گفته او با مقصد کم کردن ارزش بلیت، مدیریت فرودگاه دوشنبه تصمیم گرفته است که به همه شرکت های هواپیمایی در خدمت رسانی روی زمینی 40% تخفیف پیشنهاد کند. گران بودن نرخ بلیت هواپیما بعضی مهاجران تاجیک را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله طریق اتوبوس به تاجیکستان برگردند. سفر با نقلیات زمینی تا 3-4 روز طول می‌کشد و مهاجران میگن در راه‌ها بخصوص در بیابان‌های قزاقستان عذاب می‌کشند.
خرج میساخت که من بخواهد خیلی ارزان کرد دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او در
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت پاید
www.azadi.org.
اتحادیه اروپا در یک بیانیه از حکومت روسیه خواست حقوق مهاجران کاری از آسیای مرکزی از جمله مهاجران تاجیک را رعایت کند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. در این بیانیه که روز 24 ایول نشر شد آمده است، ما از گزارش‌ها درباره تبعیض و بدرفتاری با مهاجران کاری در روسیه، اکثرا تاجیک تباران که تمام سال ادامه کرد، نگران هستیم. روسیه باید به حقوق انسانی آنها، آزادی‌های بنیادی و کرامت انسانیشان احترام بگذارد. ما هر گونه تلاش روسیه برای سوء استفاده خارجیان در جنگ تجاوزگرانه خود به ازید اوکراین را محکوم میکنیم. اشاره اتحادیه اروپا ظاهرا به گزارش‌های زیاد درباره لتوکوب مهاجران از آسیای مرکزی، به احترامی با آنها اخراج دستجمعی مهاجران است که از سال 2024 تا کنون در روسیه ادامه دارد. بیانیه اتحادیه اروپا در پاسخ به گزارش سالانه تاتیانا تورکان، رهبری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه است که کاری دفتر در تاجیکستان را در بر می‌گیرد. اتحادیه اروپا در برابر ذکر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه دیگر باره از سازشنامه مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان استقبال کرده است که ماه مارس امسال امضا شد. این سازشنامه به بحث و دعواهای گاه و آلوده به خونریزی سر منطقه های بحث برانگیز مرزی پایان داد. در بیانیه آمده است سازشنامه ثبات و امنیت در آسیای مرکزی را تقویت می‌بخشد. در ادامه اظهارات اتحادیه اروپا از آن قرار حکومت تاجیکستان اظهار تأسف کرده است که ماه مارس امسال اجازه نداد ناظران بین المللی به تاجیکستان بیایند و ببینند که آیا انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مطابق به معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف صورت میگیرد یا نه. در 10 سالهای اخیر بار اول بود که حکومت تاجیکستان از ثبت نام ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا خودداری کرد و به آنها اجازه مشاهده انتخابات را نداد. وزارت امور خارجه آن زمان گفته بود که به دلیل دیر مراجعه کردن ناظران خارجی آنها را ثبت نام نکردند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است ثبت نام نکردن مخالف با اصولها و تعهدات به سازمان امنیت و همکاری اروپا است، چون رای دهندگان تاجیک و نهادها را از ارزیابی بی‌طرفانه و مستقلانه جریان انتخاباتی پارلمانی محروم کرد. اتحادیه اروپا که همکاری با تاجیکستان را طرف زیاد می‌کند، گفته است انتظار دارد کشور عهدهایی را که به سازمان امنیت و همکاری اروپا داده است اجرا می‌کند. در بیانیه همچنین از وضع حقوق انسان در تاجیکستان اظهار نگرانی شده است که به گفته حامیان حقوق سال تا سال بدتر می شود. اتحادیه اروپا از جمله با اشاره به احوال بد مطبوعات مستقل در تاجیکستان گفته است ما کار سر آزادی مطبوعات و آزادی سخن را اولویت می شماریم. ما به مقامات تاجیکستان گوشزد می کنیم که تمام عهدهای داده خود به سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره آزادی سخن و آزادی مطبوعات را اجرا کند و تضمین دهد که عقیده های دیگر اندیشانه آزادانه بیان شوند. شدند. در تاجیکستان در دو سال گذشته ده ها خبرنگار، بلاگر و فعالان حقوق انسان را با اتهامات گوناگون به زندان محکوم کردند. اتحاد اروپا از نبود پیشرفت در راه قبول قانون نو درباره مطبوعات اظهار نگرانی کرده است که سال 2024 تهیه شد. ماه اکتبر سال گذشته حکومت در یک یادداشت این طرح را که با شرکت جامعه مدنی و مجلس نمایندگان تهیه شده بود رد کرد. در آن وقت مخالفان گفته بودند این قانون کامل است که بر پایه تجربه های پیشرفته و خلاصه کارشناسان بین المللی آماده شده است، اما حکومت تاجیکستان این طرح را کاسته و نامکمل خوانده رد کرد. اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همچنان به تامین ولایت قانون، حمایت از حقوق تمام طبقات جامعه، تامین آزادی های بنیادی و مدیریت درست تاکید خواهد کرد.
سوی ما نظر نداری میلی، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلی، من اگر بی تو همیشه بی قرارم میلی، من اگر جز تو کسی دیگر ندارم میلی، من اگر مثل همیشه انتظارم میلی، میلش که به ما وفا نکردی،
امانوئل ماکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه میگوید فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رئیس جمهوری فرانسه روز 24 ایول با نشر پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. او نوشت اولویت فوری امروز پایان جنگ در غزه و نجات غیر نظامیان است. رئیس جمهوری فرانسه پس از حمله های 7 اکتبر سال 2023 از اسرائیل حمایت کرد و همیشه از یهودی ستیزی سخن گفته است. اما در ماه های اخیر نسبت به اقدام های جنگی اسرائیل در غزه نارضایتی کرده است. ماکرون در پیام خود نوشت با توجه به عهده‌داری های تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه تصمیم گرفتم که فرانسه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد. صلح ممکن است. او همچنین نامه‌ای را که در این زمینه برای محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی فلسطینی فرستاد در این پیام خود ضمیمه کرده است. فرانسه کلانترین و قدرتمندترین کشوری اروپایی است که فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. بیش از 140 کشور تا کنون کشوری فلسطین را به رسمیت شناختند، از جمله بیش از 12 کشوری اروپایی. با گزارش اسوسییتد پرس، فرانسه دارای بیشترین اهالی یهودی در اروپا است. در کشورهای اروپای غربی، مسلمانان از همه بیشتر در فرانسه زندگی می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل تصمیم رئیس جمهوری فرانسه را محکوم کرد و گفت چون این اقدام به گفته او به تروریسم پاداش می‌دهد و خطری ایجاد یک نیروی همپیمان دیگر برای ایران را در پی دارد. بنیامین نتانیاهو در پیامی در شبکه ایکس نوشت یک کشوری فلسطینی تحت این شرایط نیروی برای نابودی اسرائیل خواهد بود، نه برای زندگی صلح‌آمیز در کناری آن. بیایید آشکار بگوییم فلسطینی ها به دنبال کشوری در کنار اسرائیل نیستند، بلکه خواهان کشور به جای اسرائیل هستند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل و دیگر سیاستمداران این کشور نیز از این تصمیم حکومت فرانسه انتقاد کردند. خبرگزاری ریتز میگوید این تصمیم علاوه بر اسرائیل احتمالاً باعث خشم حکومت آمریکا خواهد شد. آمریکا ماه گذشته در یک یادداشت دیپلماتی اعلان کرد که به هر گونه اقدامی که به طور یکجانبه کشوری فلسطین را به رسمیت بشناسد مخالف است. در روزهای اخیر موج از مخالفت ها با اقدام های اسرائیل براه انداخته شده است. اولهای همین هفته فرانسه و بیش از 25 کشوری اساساً اروپایی محدودیت های اسرائیل را برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و کشتار صدها فلسطینی که در تلاش برای رسیدن به غذا بودند محکوم کردند. فلسطینی ها خواستار تشکیل یک کشوری مستقل در کرانه غربی، بیت المقدس و نوار غزه هستند. سرزمین های که اسرائیل در جریان جنگ سال 1967 خاورمیانه اشغال کرد. دولت اسرائیل و اکثر سیاستمداران آن مدت هاست که با تشکیل کشوری فلسطین مخالفند و اکنون میگویند چون این اقدام به ویژه پس از حمله 7 اکتبر سال 2023 پاداش برای نیمه نظامیان حماس